بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روز هفتم ماه مبارک رمضان هست. امیدواریم خداوند متعال به لطف و کرمش عبادت ها، نماز ها، روزه ها، مناجات ها رو قبول بفرماد. برآورده شدن حاجات، قبولی طاعات و عبادات، یه صلوات محمدی پسند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روز هفتم ما معمولا جزء هفتم رو میخونیم. در جزء هفتم سوره مائده اومده. همه زیاده. سوره مائده چندمین سوره قرآنه؟ تو مصحفی که داریم پنجمین سوره است، اما تو ترتیب نزول 113مین سوره است. چند تا سوره داریم؟ 114 تا. یعنی یکی به آخره سوره مائده، یکی به آخره. بعد از سوره مائده فقط سوره نصر نازل شده، اذا جاء نصر الله و الفتح. پس آخرین سوره است، جزء سوره های بزرگم هست. عزیزان و بزرگان دقت کنن که ما معمولا سوره ها دستبندی دارن. هفت تا سوره اولی که بزرگ غیر از هم بهش میگن سبع طوال، هفت سوره که خیلی بلنده. هفت مسبحات هم داریم، هفت سوره است که با تسبیح شروع میشه، سبح اسم ربک الاعلا. خب این جزء سوره های بلند قرآنه. در مدینه نازل شده، آیات مهمی درش هست. آیاتی که مربوط به ولایت هست اکثرش اینجاست. آیه سوم این سوره راجب تطهیر اهل بیت هست که معروف هست به آیه تطهیر. آیش چیه؟ یادمون رفته. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خداوند اراده کرده که اهل بیت پاک باشن، تطهیر بشن، هیچ گونه نقصی در اونها نباشه، از سهو و اشتباه اینا مسئول هستن. آیه ولایت در این سوره اومده. آیه ولایت چیه؟ انما ولیکم الله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکات وهم راکعون. اونجایی که امیرالمومنین در نماز زکات پرداخت کردن و انگشترشون رو به فقیر دادن. آیه تبلیغ تو این سوره اومده. آیه تبلیغ چیه؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اینا رو حفظید، من میگم یاداوری بشه. بلغ ما انزل الیک من ربک. در قدیر، البته نه در قدیر، در منا این آیه نازل شد که پیغمبر به مردم برسون اون وظیفه‌ای که ما بر عهده قرار دادیم که ولایت امیرالمؤمنینه. آیه اکمال هم اینجا اومده. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. درست؟ پس چهار تا آیه مهم و اساسی در رابطه با ولایت تو سوره مائده اومده. و جالب این هست که بحث ولایت که وقتی مطرح میشه، در کنارش بحث دشمن شناسی هم مطرح میشه. یعنی اگر قرار امام جامعه کشتی امت رو حرکت بده در این سیلاب، در این طوفان‌ها، در این جریان‌های دریایی حرکت بده و او رو سالم به مقصد برسونه، ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة. ما قرار سوار کشتی بشیم که میدونیم او ما رو به مقصد میرسونه، در تلاطم ها ما رو حفظ میکنه. پس یه بالش امامه که امام خودمون رو بشناسیم، یه بالش هم دشمن شناسیه. تو این سوره راجع به دشمن شناسی هم اومده. جالب، داستان های مهم قرآن تو این سوره اومده. داستان هابیل و قابیل، کشتن هابیل قابیل رو، درسته؟ یا قابیل هابیل رو، کدوم ها رو کشتن؟ حالا حواسا جمعه یا نه؟ آره، اول هابیل قابیل، قابیل هابیلو. آره؟ نه، در این سوره میفرماد که لئن بسطت یدک الی لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین. میدونست میخواد برادرش بکشدش، بازی داره بود امروز، میدونه برادرش میخواد بکشدش، میگه اگه تو دست دراز بکنی منو بکشی، من این کارو نمیکنم، من از خدا میترسم. لئن بسطت یدک الی لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. این میگه که برادرها حواستون باشه، اگه یکی کینه ورزی کرد شما نکنید، اگه یکی بد کرد شما نکنید، اگه یکی داره مسیر منحرف رو میره به شما بدی میکنه، بی احترامی میکنه، شما مقابله به مثل نکنید. و این یه داستان، داستان بنی اسرائیل رو موسی و فرعون و اینا رو اینجا داره بیان میکنه. تو پرانتز یه چیز براتون بگم، یه جالبه، تو روایت داره که فرعون نشسته بود، چون بحث فرعون و موسی هم اینجا میاد، فرعون نشسته بود داشت انگور میخورد، انگور قرمز، خدمتتون عرض کنم که همچین از این عسکریای بلندا داشت تناول میکرد، روز مارمزون هست در همتون آب بیفته، شیطان برش وارد شد به صورت یک انسان، بر شیطان شیطان بر فرعون وارد شد، به فرعون گفت که فرعون این انگورایی که میخوری رو میتونی تبدیل به در یا زبرجد یا یاقوت یا چیزی تبدیل به مثلا طلای نقره بکنی؟ گفت نه بلد نیستم. و تو بلدی؟ گفت آره من بلدم. به شیطان گفت تو بلدی؟ گفت آره. تبدیلش کرد به یاقوت، دانه های انگور رو تبدیل کرد به یاقوت. بعد گفت ای تو ساحر خوبی هستی؟ گفت نه. بعد یواش اومد کنارش، یکی آروم زد پشت گوش فرعون، شیطان زد پشت گوشش، گفت که ابله، من با این قدرتم که میتونم این کارو بکنم، بندگی خدا منو نپذیرفتن. سجده گفت بندگی خدا منو نپذیرفتن، تو با این حماقتت چطور ادعای خدایی میکنی؟ به مردم دستور میدی که منو عبادت بکنید. تو این سوره راجع به این که فرعون ادعای خدایی میکنه، انا ربکم الاعلا، منو باید بپرستید، الا ترون ان الانهار یجرون من تحتی، البته من فکر کنم آیشو کم زیاد خوندم، ولی مضمونش اینه که نگاه نمیکنید انهار و نهرها زیر تخت من جاری هست، من این همه قدرت دارم، این همه من خدای شما هستم، خدای بزرگ شما، و با این ترفندها مردم رو مجبور کرده بود که او رو بپرستن، خدا رو کنار گذاشته بودن و فرعون رو میپرستیدن. موسی اومد اینها رو از فرعون پرستی نجات داد، از رود نیلم رد کرد، اینا چون عادت کرده بودن به پرستش، یه 40 روزی که حضرت موسی نبود چی شدن؟ گوساله پرست شدن. خب چرا خدا تو سالهای آخری عمر پیامبر داره اینا رو بیان میکنه؟ میگه هر چه که در قوم بنی اسرائیل اتفاق افتاد بعدش تو قوم پیامبر هم اتفاق خواهد افتاد، یعنی بعدن شما هم گوساله پرست خواهید شد. حواستون باشه، دشمن خودتون رو بشناسید. آیه رو من براتون بخونم، اجمالاً معنا کنم، بحث رو تمام بکنم. آیه 82 میفرماد لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، خواهی یافت، حتماً خواهی یافت که شدیدترین دشمنی ها با کسانی که ایمان دارن کیا هستن؟ یهودی ها هستن. و لتجدن نه، بازم میفرماد که حتما خواهی یافت اقربهم مودتن، کسایی که نزدیکترین به شما هستن، بهترین محبت ها رو به شما خواهند کرد، للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، اونایی که مسیحی هستن به شما نزدیکن، اونایی که یهودی هستن بدترین دشمنی ها رو با شما خواهند داشت. دلیلش هم بیان میکنه، ذالک، چرا اینا خوبن اونا بدن، اینا دوستن اونا دشمنن، دوست و دشمن رو باید شناخت. ذالک بان منهم قسیسین و رهبانا، میگه تو اهل نصارا هم قسیسین هستن هم رهبان. قسیسین کیا هستن؟ قسیس معرب کشیشه، ما تو فارسی میگیم چی؟ کشیش، کسانی که عالم دینی هستند و حاکمن، یعنی این که فقط توی دین اسلام نیست که عالم دینی حاکم بشود، در مسیحیت هم عالم دینی به عنوان حاکم به حساب میاد، هم در بین اهل نصارا قسیسین هستند کشیشانی که حاکمن، و هم رهبان. رهبان از رهب ترس میاد. ما تو فارسی توی عربی بهش میگیم کسی که با تقواست، زاهده، ورع داره، از خدا میترسه، کاری که خدا دوست نداره انجام نمیده. میگه توی مسیحیت هم رهبان وجود داره. رهبان معادل همون با تقوای ما توی فارسی هست. توی مسیحی ها قسیسین، کشیش ها و رهبان ها هستن. اینا به شما که عالمان دینی، فقیه و با تقوا دارید، اینا نزدیکن. در مقابلش اونا از شما دورن. و انهم لا یستکبرون، اینایی که کشیش هستن، اینایی که رهبان هستن، اهل استکبار نیستن، یعنی خودشون رو بزرگتر از دیگران نمیدونن. در مقابلش یهودی ها چه اعتقادی دارن؟ یهودی ها اعتقادشون این که ما موجودات برازنده و برگزیده خدا هستیم. یهودی ها تو کتاب هاشون صراحتن این رو ثبت کردن که خداوند دو مدل انسان داره، انسان های دو پا، انسان های چی ببخشید، دو مدل حیوان داره، حیوان های چهار پا، حیوان های دو پا. بجز یهودی ها بقیه همه حیوان های دو پا هستن. فقط یهودی ها هستن که امت برگزیدن، فرزندان خدا هستن. بقیه انسان ها رو اصلا انسان نمیدونن. لذا اگر اینا کشته بشن، مثل اینکه حیوانات کشته شدن، شما یه جا رفتی مثلا حیوانات رو به رگبار بستی، مورچه ها رو لونشون خراب کردی، زنبور ها رو سم زدی همه کشته بشن، جایی خراب میشه از نظر اونا، این اشکالی نداره. انسان ها هم کشته بشن هیچ اشکالی نداره. لذا تو قرآن تو همین سوره بیان میکنه که در یک روز، در یک روز 70 پیامبر الهی رو بنی اسرائیل کشتند، بعدش هم مغازه هاشون رو باز کردن. یعنی هیچ اتفاقی نیفتاده. اون مال اون سال بود که 70 پیامبر رو کشتن، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. الان هم نگاه میکنیم 50,000 نفر در غزه کشته میشن، بیش از 12,000 کودک، کودک چه گناهی داره؟ 12,000 نفر کودک کشته میشن، آب از آب تکون میخوره؟ برای اینا نه، دنیا بیدار میشه، تو آمریکا دانشجوها بیدار میشن بر علیه جنایات آمریکا و صهیونیست قد علم میکنن، ولی خود صهیونیست ها ککشون هم نمیگزه. چرا؟ چون اعتقاد دارن اینا اصلا انسان نیستن. پس یکی از نکات مهم سوره مائده، یکی بحث ولایت با ولایت بودن، دو بر علیه دشمن، یعنی دشمن رو باید شناخت. امیدواریم خداوند متعال بهمون کمک بکنه پای معارف قرآن وظائفمون رو انشالله خوب بدانیم و انشالله خوب عمل بکنیم. سلامتی آقا امام زمان، تعجیل در فرج، صلوات بلند خط بفرمایید.